ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 17 فروردین 1400 هجری شمسی برابر 6 آوریل 2021 میلادی در برنامه شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. امیر پوریا:
سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه از جانباختن 174 بیمار کووید 19 در 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد و افزود مجموع جانباختگان این بیماری به بیش از 63 هزار نفر رسیده است. سیما لاری همچنین گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 17430 نفر می باشند که 2369 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
به گفته او در حال حاضر 88 شهر در وضعیت قرمز و نزدیک به 140 شهر در وضعیت نارنجی شیوع ویروس هستند و بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت از شهرهای قرمز و نارنجی و مسافرت به آنها ممنوع است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد حدود 200 شهر در وضعیت زرد و 23 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران آماده است به محض لغو کامل تحریم‌ها توسط آمریکا به همه تعهدات برجامی خود بازگردد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی روز سه‌شنبه اشاره کرد که در مورد مسائل مربوط به تحریم‌ها تفاوتی میان نظر حسن روحانی رئیس جمهوری و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وجود ندارد. نشست امروز وین با مشارکت کشورهای باقی مانده در برجام شامل بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و ایران و با حضور نماینده دولت آمریکا برگزار می شود. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در آستانه این نشست اعلام کرده بود که هیچ گونه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیمی با نمایندگان آمریکا نخواهد داشت. دولت جو بایدن اصرار دارد ایران ابتدا تعهدات خود در قالب برجام را به طور کامل رعایت کند. محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، در بیانیه‌ای امروز سه‌شنبه درباره مذاکرات اتمی وین گفت این شورا از هر گونه تلاش برای جلوگیری از به دست آوردن بمب هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی استقبال می‌کند. او هدف از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را از جمله تسهیل نقشه‌های سلطه طلبانه بر کشورهای همسایه و ادامه سرکوب مردم ایران دانست. تهران اتهام مربوط به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را رد کرده است. قرار است نشست اعضای باقی مانده در برجام روز سه‌شنبه در پایتخت اتریش و با حضور غیر مستقیم نماینده آمریکا در امور ایران برگزار شود. مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران با اشاره به اینکه یک مورد سایت یا پروژه تحقیقاتی نبوده که جمهوری اسلامی به طور داوطلبانه آژانس بین المللی انرژی اتمی را درباره آن مطلع کند، از نقش این شورا درباره افشای شماری از مراکز هسته‌ای در ایران سخن گفت. او همچنین خواستار آن شد که در هر مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی احترام به حقوق بشر و پایان دادن به تروریسم در اولویت قرار گیرد. غلام عباس ترکی، دادستان سابق نظامی استان تهران، از صدور کیفرخواست برای 10 تن از مسئولانی خبر داد که در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی دخیل بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام عباس ترکی بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که در دادگاه نتیجه گیری های لازم صورت می گیرد. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی 98 پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران در پی اصابت 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات خلاف واقعیت اعتراف کرد که این هواپیمای مسافربری از سوی پدافند سپاه سرنگون شده. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند دلیل شلیک خطای انسانی است، اما اوکراین، کانادا و بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان این ادعا را رد کردند.
امیر پوریا اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی. امیدهای کمرنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای رفع سریع مسائل در مذاکرات امروز در وین جهت احیای توافق هسته‌ای.
صحبت از این میشه که ما در وین میخوایم راجع به جنبه‌های حقوقی یا فنی برداشتن تحریم‌ها صحبت بکنیم.
گفتگوهایی که امروز در وین شروع میشه خیلی نباید نگاه منفی هر دو جهت ایران و آمریکا رو جدی گرفت.
اعلام خیز دگرباره آمارهای رسمی کرونا در ایران، افزایش موارد جدید ابتلا به بالاترین سطح ظرف 4 ماه گذشته، جهش بهای مسکن در ایران به موازات تورم فزاینده در کشور.
با وضع فعلی بازار مسکن تهران یه خانوار معمولی باید 100 سال پسنداز کنه که بتونه خونه بخره.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری ها پیرامون مذاکرات امروز در وین به وساطت اتحادیه اروپا و با شرکت هیئت‌های دیپلماتیک گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی به منظور احیای توافق هسته‌ای، امیدهای ایالات متحده و جمهوری اسلامی جهت حل و فصل مسائل و اختلافات را کمرنگ گزارش کردند. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آمریکا و ایران 17 فروردین ماه گفتگوهای غیر مستقیم خود را در اتریش آغاز می‌کنند. گفتگوهایی برای آنچه احیای توافق هسته‌ای ایران خوانده شده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک روز پیش از آغاز این نشست آن را گامی سالم و رو به جلو دانست و گفت انتظار ندارد در زمان حاضر ایران و آمریکا گفتگوی مستقیمی داشته باشند، اگرچه او آمادگی آمریکا برای چنین گفتگوهایی را هم رد نکرد. اما در عوض در تهران همتای او سعید خطیبزاده از در دیگری در آمد.
نه گفتگوی مستقیمی نه غیر مستقیمی با هیچ طرفی از ایالات متحده در وین و یا در هیچ کجای دیگه نه صورت گرفته و نه صورت خواهد گرفت.
این دور از گفتگوهای غیر مستقیم به دنبال خودداری ایران از دیدار با مذاکره کنندگان آمریکایی در نشست اینترنتی کمیسیون مشترک برجام رخ می‌دهد. نشستی با رویکرد دیپلماسی میانجیگرانه که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که سرپرستی آنها را عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران بر عهده دارد تنها بر یک هدف متمرکز شدند. آنچه که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی یک گام مینامد ولا غیر.
به تعبیر دیگه ای ما تنها فقط یک گام داریم، یک گام، نه گام به گام. اون یک گام هم شامل برداشته شدن همه تحریم های ایالات متحده است و در مقابل اون هم ایران آمادگی داره که اقدامات جبرانی خودش رو به خاطر نقض پیمان طرف های مقابل بوده متوقف کنه و به عقب برگردونه.
اما در خلال تاکید بر رفع تحریم ها به عنوان اولویتی برای جمهوری اسلامی، چیزی که بهمن ماه آیت الله خامنه‌ای هم بر آن پافشرد،
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ.
دستور کار این نشست غیر مستقیم است چگونگی اجرای تعهدات طرف های مقابل، آن هم در چارچوبی که مقام‌های ایرانی فنی و حقوقی می‌نامند. 13 فروردین ماه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست غیررسمی مجازی گفت مذاکرات مربوط به احیای برجام وارد مراحل فنی شده و از به گفته او بن‌بست عبور کرده است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان این نشست را برایند فرمول بندی جدیدی می‌داند.
یک فرمول بندی هایی در تهران هم در صحبت فرض کنید کسی مثل آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی یا مثلا تحلیل هایی که در سایت نور نیوز منتشر شده نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، صحبت از این میشه که ما در وین میخوایم راجع به جنبه های حقوقی یا فنی برداشتن تحریم ها صحبت بکنیم که ظاهرا این محمل رو میخوان مطرح بکنن که چون ما هم در مورد متوقف کردن کار سانتریفیوژهایی که تازگی به کار بستیم یه مقدار زمان نیاز داریم، خب میشه همونقدر طوری که تحریم ها یواش یواش برداشته میشه ما هم به نوعی تعهدات برجامی خودمون عمل بکنیم و این گام به گام رو تو چارچوب یک همچین بهانه و مستمسکی بهش رضایت بدن.
طرف آمریکایی هم در آخرین اظهار نظرهایی که از شبکه رسمی وزارت خارجه این کشور منتشر شده بر بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ایش در برجام در برابر برداشته شدن تحریم ها با بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای تاکید کرده است. اما راستی آزمایی لغو تحریم ها کلید واژه‌ای است که رهبر جمهوری اسلامی برای بازگشت ایران به تعهدات برجامی تعریف کرده. هواداران آیت الله خامنه ای در مجلس شورای اسلامی هم سال گذشته مصوبه مجلس در طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را برای اجرا با وجود مخالفت حسن روحانی رئیس جمهور به دولت دادند. روزنامه اصولگرای جوان نزدیک به سپاه پاسداران برای عنوان اصلی خود در آستانه این نشست مرغ و مذاکره را برگزیده و می نویسد اولویت روزهای پایانی دولت به رغم وعده 100 روزه اول مرغ و مذاکره است. اشاره‌ای به بحران گوشت مرغ و بحران برجام. شاید به همین دلیل است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در چند روز گذشته با صحبت‌های خود و تاکید بر انتخابات پیشرو پیامی غیر مستقیم اما آشکار به آمریکایی‌ها فرستاد تا هر چه زودتر به گفته او بجنبند. پیامی که به گفته حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان می‌تواند به نگرانی‌های دیگر طرف‌های برجام هم دامن زده باشد.
این نگرانی را هم دارن که اگر مذاکرات اصولا به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول بشه معلوم نیست که چه نیروی دست بالا رو در انتخابات پیدا کنه و علاوه تو بیاد اون دولت جدید مستقر بشه و بخواد کادرش رو تعیین بکنه، بخواد با پرونده آشنا بشه، کلی زمان میبره و ایران همچنان میتونه به غنی سازی خودش در این مدت ادامه بده. میدونیم که اواخر ماه مه برسال این توافق آژانس اتمی با ایران برای نظارت بر فعالیت هسته‌ای ایران انقضا کشیده میشه و اگر در مورد این احیای برجام توافقی حاصل نشه اون هم به نوعی دیگه رصد فعالیت هسته‌ای ایران مشکل روبرو میشه. همه اینها به هر صورت برای غربی ها انگیزه بوده که انعطاف نشون بدن و بیان برای این مذاکرات وین.
بهمن ماه گذشته هم وزیر خارجه ایران با ارائه مدلی با اشاره به نقش میانجیگرانی جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده برجام خواسته بود تا رؤسای جمهور ایران و آمریکا با صدور فرمانی اجرایی در راه برداشته شدن تحریم‌های نفتی و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران قدمی بردارند. اما در تهران مصطفی هاشمی طبا فعال سیاسی در گفتگو با رادیو تهران تنها راه برای خروج از بنبست برجام را پذیرش یک روش تدریجی و تفاهمی دانسته است.
مگر اینکه یک روش تدریجی و تفاهمی رو بپذیریم، اونم این نیست که تمام تحریم‌هامون رفع بشه. ما گیر داریم، ما الان تحریم‌هامون رفع بشه بحث FTF هست، یه معادلات بانکیمون گیر داره. دیگه هم فرض کنید اروپایی ها اگه بخوان با ما معامله کنن دیگه چمدونی که با ما معامله نمی کنن. یا مثلا کاری که مثلا با بعضی از کشورهای همسایه ما داریم می کنیم که اونا نمیتونن انجام بدن. بنابراین این یه گیر اصلی تو فکر ما هست.
حال از تهران تا واشنگتن همگان چشم دوختند به ادامه تحولاتی که برجام در اوایل این هفته به خود خواهد دید و نتایج حاصل از آن.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند درباره مذاکرات امروز در وین به رادیو فردا میگوید
اگه توجه بکنید به طبیعت گفتگوهایی که امروز در وین شروع میشه خیلی نباید نگاه منفی هر دو جهت ایران و آمریکا رو جدی گرفت. بین علت که دولتایی که میخوان مذاکرات رو سر بدن با موانع و مشکلاتی رو برو هستن و با مخالفت‌های جدی برای اینکه نشون بدن ما هم در این مذاکرات جدی هستیم مانع رو برای رسیدن به توافق به نظر من بالا نگه می‌دارن، در حالی که این گفتگوها به هیچ وجه شبیه مذاکرات سال 2014 و 2015 نیست، بیشتر به گفتگوهایی که به تدوین یک مدالیته در زمان دبیری شورای امنیت ملی آقای علی لاریجانی صورت گرفت و بعد در مورد مدالیته که هرگز به نتیجه نرسید در زمان آقای سعید جلیلی، هر دو در دولت احمدی نژاد شبیه. به این علت در طول حتی هفته های آینده اگر توافق کلی راجع به این چهارچوب که بدبستان باید در درونش صورت بگیره انجام بشه، به نظر من رسیدن به این توافق ابتدایی که میتونه یک جور مذاکرات دفترمی باشه در حقیقت اصلا غیر ممکن نیست.
پیشتر گزارش شده بود آقای تغییرزاده که قرار هست فهرستی تهیه بشه که ظرف 2 ماه در مورد گام‌هایی که باید برداشته بشه به سوی توافق مذاکره بشه. این فهرست شامل چه مواردی میتونه باشه و چقدر امکانش رو میبینین که حل و فصل بشه این اختلافات؟
اول به زمانی که شما اشاره کردید بپردازید. میدونیم که عمر دولت کنونی جمهوری اسلامی آقای حسن روحانی عمر طولانی نیست، در کمتر از 3 ماه این حکومت به دست دولت دیگری سپرده خواهد شد. به این علت که دو طرف تعجیل دارن برای رسیدن به یک چهارچوب نوعی توافق به دست بیارن. توافق در ابتدا اون جاهایی امکان پذیره که آسونتره و حساسیت بیشتری داره. اول سراغ شاید پروتکل الحاقی برن برای اینکه جمهوری اسلامی در اجرای قانونی که مجلس اونها گذروند موانعی رو برای بازرسان آژانس ایجاد کرده و همینطور پروتکل الحاقی رو معلق گذاشته، اگرچه این فرصت 3 ماهه برای نوعی از همکاری ها رو پذیرفته. بنابراین برگشتن به طبیعت پروتکل الحاقی که امکان پذیر بکنه آژانس رو بازرساش همچنان به ایران بفرسته و به اصطلاح مراکز هسته‌ای رو تا اونجایی که جمهوری اسلامی اعلام کرده زیر نظارت داشته باشه به نظر من اولویت داره، و بعد غنی‌سازی بالاتر از 3.2%، من جمله غنی‌سازی 20%، یا پیشگیری از غنی‌سازی با غلظت بیشتری که با بهانه‌های واهی جمهوری اسلامی به اونا استناد کرده. در مقابل این جمهوری اسلامی توقع مالی داره. این توقع مالی در رسانه‌ها ازش صحبت شده، از 1 میلیارد دلار تا 16 میلیارد دلار پولهایی که ایران در کشورهای مختلف بابت فروش نفت و غیر ذالک داره. ولی رسیدن به این توافق خوب نتیجه چانه‌زنی خواهد بود. در صورتی که این توافق صورت بگیره دولت بایدن میتونه مدعی بشه که حالا فاصله جمهوری اسلامی رو با بم زیاد کرده، دولت روحانی هم میتونه مدعی بشه که تحریم ها رو علیه ایران برداشته، که در هر دو مورد اغراق خواهد بود، ولی نمیشه مانع از ادعای دو طرف شد از اینکه یک پیروزی مقدماتی در حقیقت پیدا کردن.
رضا تغییرزاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسکو. یک راست میریم به وین، محل مذاکرات، جایی که گیتا آریان خبرنگار صدای آمریکا هست. خانم آریان، تا حالا 2 ساعت و اندی باید گذشته باشه از آغاز مذاکرات، یا جزئیاتی از مذاکرات تا کنون بیرون آمده؟ تا اینجا چه دانسته شده؟
باید بگم که همونطور که گفتین که 2 ساعت پیش شروع شد و همین دقایقی پیش این صحبت‌های اولیه تموم شد. این صحبت‌هایی که راجع به شما داریم بهش اشاره می‌کنیم در واقع صحبت‌هایی که هیئت ایرانی با دیگر هیئت‌ها به غیر از آمریکا انجام داده، یعنی با نماینده اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین. حالا دیگه نمیدونیم برنامه جلسه بعدی چه خواهد بود، ولی خب از اونجایی که اتحادیه اروپا کارگروهی درست کرده برای اینکه نهایتاً بشینن اون چیزی رو که احتمالاً دو طرف باهاش موافقت بکنن به جزئیاتش برسن و اونها رو ترتیبش رو بدن، این کارگروه ها مسلماً به هر حال کارشون ادامه خواهد داشت، کما اینکه از شب گذشته حداقل از بعد از ظهر دیروز اینها در رفت آمد بودند و این کار انجام میشد. پیش بینی میکنن، یکی از دیپلمات های غربی گفته که احتمال داره این جریان وین، صحبت های وین که از امروز شروع شد، یه چند روزی طول بکشه و بعد با یک توقف کوتاه هفته آینده مجدداً از سر گرفته بشه. اینی که حالا باید این بستگی به هیئت آمریکا و هیئت ایرانی داره که خواسته های طرف دیگر رو تا چه حد امکان پذیر و قابل قبول بدونن تا این امر پیش بره.
گزارش ها از تظاهرات ایرانیان مخالف در وین هم حکایت دارن. از اعتراضات ایرانیان بگین چه گروه هایی در این تظاهرات شرکت دارن؟
درسته، همینطوره. یک گروه نسبتاً کوچیکی ولی خب به نظر میرسه که سازماندهی شده بوده، درست مقابل گراند هتل وینا اونجا چادر زدن، بنرها و بنرهای خودشون رو برپا کردن. موضوع بنرها حقوق بشر هست. به نظر میرسه که ظاهراً هر جایی که نمایندگان جمهوری اسلامی هستن در محافل بین المللی، ایرانیان خارج از کشور میخوان به هیئت‌های غربی، دولت‌های غربی یادآوری بکنن که وضعیت حقوق بشر در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی در چه وضعیتی هست.
گیتا آریان، خبرنگار صدای آمریکا از وین، محل مذاکرات گروه پنج به علاوه یک و جمهوری اسلامی با وساطت اتحادیه اروپا به منظور احیای توافق هسته‌ای گزارش می داد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
خب، آمارهای کرونا اعلام شده در کشور که باز خیز برداشتند. وضعیت بیش از 80 شهر در کشور از جمله تهران همچنان قرمز گزارش شده و آمارهای کرونا هم که عنوان میشد پس از تعطیلات نوروزی رو به افزایش میتونن باشن، آمارهای رسمی آنگونه که اینک اعلام میشه خیز برداشتن. کیان معنوی از رادیو فردا تحولات کرونا رو پیگیری کرده. کیان، چه خبرهای تازه‌ای داری؟
بکتاش، وزارت بهداشت امروز شیوع رو در ایران بسیار گسترده و نگران کننده خونده. مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، گفته که شاهد طغیان کرونا در اکثر مناطق ایران هستیم. تخت‌های بستری و آی سی یو بیمارستان‌ها پر شده و عمده موارد ابتلای جدید در ایران از نوع ویروس جهش یافته است. این رو علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا به خصوص در تهران، تکرار کرده. نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونا استان تهران، گفته که 103 بیمارستان تهران درگیر کرونا هستند و بر لزوم لغو طرح ترافیک، اعمال دورکاری ادارات و استفاده از دو ماسک تأکید کرده. با این همه او اخبار منتشر شده پیرامون قبول پیشنهاد قرنطینه 10 روزه رو در تهران رد کرده. این مسئول در حالی میگه قرنطینه تهران لازم نیست که سعید نمکی وزیر بهداشت هم روز دوشنبه در ادامه ضد و نقیض گویی های مقام های حکومتی که بدون منبع و مأخذ همواره ادعاهایی میکنند، از مواجه شدن با یکی از سهمگین‌ترین امواج کرونا ابراز نگرانی کرده و بدون جزئیات گفته که میتوانستیم به این مرحله نرسیم. بکتاش، گفته و رفتارهای ضد و نقیض مسئولان حکومتی در ایران در مواجهه با موضوع کرونا و متقابلاً واکنش توأم با بی‌تفاوتی مردم، اکنون وضعیت رو به جایی برده که نمیشه تصویر روشنی در مورد وضعیت واقعی کرونا در ایران داشت.
کیان، وضعیت واکسیناسیون، میدونیم که طبق گزارش‌های بین‌المللی در ایران در حد بسیار نازلی بوده، در واقع میشه گفت ناچیز بوده، و این همه اینا در حالیه که مقامات خیلی صحبت‌ها کرده بودن، حتی پیش از تعطیلات نوروز گفته بودن که قرار هست در ایام نوروزی واکسیناسیون صورت بگیره. خب تا حدودی هم صورت گرفته، ولی بسیار به شکل نمادین یا در میزان‌های بسیار کم. در این خصوص چه تحولات تازه‌ای هست؟
درسته، همواره صحبت از ورود و یا تولید واکسن در ایران بوده و یا وارد کردن واکسن‌های خارجی. سرانجام کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، که سمت دیگه او سخنگوی سازمان غذا و دارو هم هست، دوشنبه شب در توییت اعلام کرد که نخستین محموله واکسن کرونا از سبد کوواکس شامل 700,000 دوز واکسن استرازنکا آکسفورد تولید کره جنوبی وارد ایران شده. ایشون در این توییت نوشته که تا پایان ماه می هم قرار هست 3,600,000 دوز دیگه از مجموع 16,800,000 دوز واکسن خریده شده از کوواکس تحویل ایران خواهد شد. مقامات بیشتر گفتن که 790,000 دوز واکسن کرونا وارد شده که با احتساب این محموله جدید از سبد کوواکس مجموعاً برآورد میکنن که 1,490,800 دوز واکسن شامل واکسن های سپوتنیک وی روسی، سینوفارم چینی، بهارات هندی و آسترازنکا اکسپورت کره جنوبی وارد شده. با این حال روند واکسیناسیون علیه کرونا در ایران در ردیف پایین‌ترین کشورها هست. محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران گفته که واکسیناسیون در ایران تاکنون به 1% هم نرسیده و نشریه هفتگی بلومبرگ در نیویورک هم می‌نویسه که ایران با نرخ کنونی کمی کمتر از 4000 دوز واکسن در روز باید بیش از 10 سال منتظر بمونه تا 75% از جمعیت واکسینه بشه. اگرم مایلی کمی در ارتباط با تولید داخلی بشنویم وقت است؟
کیان میتونیم بپردازیم در حد یک دقیقه.
ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت امروز وعده داده که 9 واکسن کرونا در ایران در حال ساخت است. 4 واکسن در ماه‌های آینده برای استفاده وسیع به بهره‌برداری میرسه. نخستین واکسن ایرانی 40 روز دیگه در اختیار مردم قرار میگیره و همچنین از ارائه 2 واکسن دیگه خبر داده که به گفته او با تکنولوژی کاملا متفاوت ارائه خواهد شد. سخن گفته که به گفته او 120 روز دیگه در دسترس قرار میگیره. او اما نگفته که آیا این واکسن ها کی مراحل آزمایشی رو طی کردن و یا کدام نهاد دارای صلاحیت اونها رو تایید میکنه. بکتاش
همکارمان کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد. تورم مهار گسیخته در ایران طی دهه های اخیر به موازات سقوط ارزش ریال و قرار گرفتنش در جمع کم ارزش ترین واحد های پولی در عرصه بین المللی اینک از عوامل جهش بهای مسکن در کشور شمرده میشه. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میدهد.
در حالی که موج جدید گرانی‌ها و نایاب شدن اقلام ضروری زندگی روزمره مردم در ایران را با بحران جدی روبرو کرده است، رشد 700% قیمت مسکن در 7 سال گذشته و 2 برابر شدن قیمت آن نسبت به سال 98 نیز در میان خبرهای آغاز سال 1400 بیانگر حجم فشار اقتصادی موجود بر طبقه متوسط، کم درآمد و کارگران ایران است. مشتبه یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس روز دوشنبه 16 فروردین گفته است که 6.5 میلیون خانوار در ایران اجاره نشین هستند که 1/4 جمعیت کل کشور را شامل می شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیز قیمت مسکن در تهران طی سال گذشته نسبت به سال 98 حدود 2 برابر و نسبت به سال 97 حدود 3 برابر شده است. در حالی که منتقدان بسیاری دولت حسن روحانی را در کنترل قیمت مسکن و رشد نجومیان مقصر و ناکارآمد می‌دانند، حسن روحانی که ماه‌های آخر ریاست جمهوری خود را سپری می‌کند، پیشتر بر این موزل اذعان کرده بود.
راستم میگم مردم، میگه آقا من اینقدر پول تهیه کردم برای مسکن، تا اون پول رفت تهیه بشه مسکن رفت بالا. هیچ وقت این پول به اون مسکن نمیرسه.
مطابق گزارش بانک مرکزی ایران، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در پایان سال گذشته به 30,274,000 تومان رسیده که تقریباً 2 برابر اسفند سال 98 است. گزارش بانک مرکزی میگوید نرخ اجاره بها در سال گذشته نیز کمی بیش از 30% نسبت به سال 98 رشد داشته است. به گفته مشتبه یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس، با توجه به درآمد مردم در شرایط حاضر و رکود ناشی از شیوع کرونا، اگر سقف اجاره بها 10% هم تعیین شود، مردم توان پرداخت آن را ندارند. اما این افزایش قیمت مسکن در ایران چه تأثیری بر زندگی خانوارهای ایرانی در بحران کنونی اقتصاد در کشور دارد؟ هادی چاوشی، روزنامه نگار حوزه اقتصاد، ساکن ایتالیا.
مسکن به عنوان یکی از نیازهای ضروری هر خانواده شناخته میشه، چون هیچ کس نمیتونه بدون خونه زندگی کنه. بنابراین امکان حذفش از سبد هزینه های خانوار وجود نداره، ضمن اینکه وزن این هزینه هم خیلی زیاده تو سبد خانوار. آمار وزارت راه تازه برای سال 98 نشون میده که سهم بخش مسکن تو هزینه خانوار تو کل کشور 36%، توی تهران تقریبا 50%. علاوه بر این، جهش قیمت مسکن باعث میشه امکان خرید خونه برای آدمایی که صابخونه نبودن سختتر و سختتر بشه. یه برآورد یکی از روزنامه‌های چاپ تهران مدتی قبل انجام داده بود نشون میداد با وضع فعلی بازار مسکن تهران، یه خانوار معمولی باید 100 سال پسنداز کنه که بتونه خونه بخره.
در حالی که قیمت هر متر مربع مسکن در برخی مناطق به 200 میلیون تومان رسیده، درآمد یک کارگر در سال معادل خرید تنها نیم متر مربع مسکن در نقاط حاشیه کشور است. اما در بررسی علل افزایش قیمت مسکن، کارشناسان اقتصادی میگویند یکی از دلایل مهم افزایش قیمت مسکن افت چشمگیر ارزش ریال است. هادی چاوشی، روزنامه نگار حوزه اقتصاد، ساکن ایتالیا.
افزایش قیمت مسکن مثل افزایش قیمت تقریبا همه چیزهای دیگه، اول ناشی از تورم عمومیه. یعنی در واقع رشد شدید نقدینگی باعث تورم و کاهش ارزش پول ملی شده، در نتیجه قیمت همه چیز رفته بالا. اما خب مسکن به طور نسبی بیش از تورم گرون شده. توی تهران آخرین آمار بانک مرکزی میگه قیمت مسکن حدود 94% رشد کرده، در حالی که متوسط تورم حتی تو شاخص نقطه‌ای زیر 50% بوده. بعضی از تحلیلگران میگن قیمت مسکن دچار حباب شده، چون طبق بررسی‌های تاریخی میگن متوسط قیمت مسکن تو تهران تو بلند مدت معادل 1000 دلار بوده، که اگه الان با قیمت 30 میلیونی هر متر مربع مسکن که آخرین آمار مقایسه کنیم، میبینیم نزدیک 20% بیشتر از اون 1000 دلاریه که الان دلارش تو محدوده 25,000 تومان داره معامله میشه. یکی از دلایل این اتفاق شاید این باشه که بازار مسکن معمولاً جهشش ادواریه، یعنی بعد از یه مدتی راکت میشه، ثابت میمونه تا قیمت‌های دیگه تعدیل بشه. ممکنه این اتفاق امسال هم بیفته. ولی دلیل دیگه هم شاید این باشه که چشم‌انداز افزایش قیمت‌ها با توجه به سیاست‌هایی که وجود داره همچنان صعودی وجود داره، بنابراین بازار به اصطلاح مشغول پیش‌خور کردن تورم‌های آینده‌شه. ضمن اینکه مسئله کاهش تولید و عرضه هم هست دیگه، یعنی چون بازار بی‌ثبات و ملتهبه، نه امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلند مدت وجود داره، نه کسایی که صاحب ملک هستن جرأت می‌کنن خونه‌شون رو بفروشن، چون میترسن با جهش بعدی ارزش داراییشون رو از دست بدن.
همه اینها در شرایطی است که افزایش چند برابری اجاره بهای مسکن در سال جاری، وخیم شدن وضعیت معیشت خانوارها به علت افت درآمد و افزایش تورم و گرانی در برخی از مناطق ایران باعث شده عده‌ای به چادرنشینی روی بیاورند و پیشتر نیز در رسانه‌های ایران گزارش‌های مبنی بر کوچ اجاره نشین‌ها به حاشیه قبرستان‌ها و اجاره پشت بام ها در تهران با قیمت هر شب 50,000 تومان منتشر شده بود.
جهش بهای مسکن در ایران در ادامه سریال تداوم تورم مفهوم گسیخته در کشور. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاه هایتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420212 21 12 21 12 و 13 بازگو کنید.
کشور ما همینجاست. شما چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب. همکارانمون در رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با اخبار و گزارش ها در طول شبانه روز با شما هستند. می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13 با رادیو فردا در تماس باشید و همچنین به وسیله نشانی @فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام. لحظاتی دیگر گزارش هفتگی در حیطه مسائل اجتماعی.
جامعه. سلام به مجله جامعه. این هفته رادیو فردا خوش آمدید. با من فهیم خضرهیدری همراه خواهید بود. هفته گذشته روز جهانی آگاهی از اوتیسم را پشت سر گذاشتیم. اوتیسم را در فارسی به در خودماندگی ترجمه کردند. اوتوس در یونانی یعنی خود، اسم هم که گرایش را نشان می دهد. گرایش به خود و نوعی عدم توجه به محیط. شاید به ساده ترین شکل ممکن بتوان اوتیسم را نوعی اختلال رشد مغزی دانست که برقراری ارتباط و مهارت‌های اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد. نشانه های آن در کودکی آشکار می شود و با اختلالاتی در گفتار فرد همراه است. می تواند با پرهیز از برقراری رابطه چشمی، پرخاشجویی و گاه خودآزاری همراه باشد. توانبخشی و خدماتی مثل گفتار درمانی، موسیقی درمانی و تقویت مهارت های ارتباطی مهمترین خدماتی هستند که مخصوصا کودکان طیف اوتیسم به آن نیاز دارند. اما اگر شما هم پدر و مادری باشید که فرزندی در طیف اوتیسم دارید، خوب می دانید که همش همین ها نیست. هر بیماری، معلولیت یا محدودیتی بسته به محیط زندگی، جامعه و اطرافیان فرد می تواند تشدید شود یا حتی کاهش پیدا کند. کامبیز توانا روزنامه نگار و متخصص رفتار درمانی افراد با نیازهای ویژه است که دو فرزند در طیف اوتیسم دارد. او از تفاوت تجربه خود و خانوادهش در دو محیط میگوید.
توی پراگ صابخونه ما، اونجا یه خانمی بود، خانمی خیلی تحصیل کرده هم بود، آمریکا زندگی کرده بود، دانشگاه درس داده بود. من موقع منو همسرم میدید میگفت شما فوق العاده آدمای بی مسئولیتی هستین، این بچه ها نیاز دارن برن توی محیط بستری بشن تو بیمارستان، شما اینا رو به زور تو خونه نگه داشتین و به زور میخوان بهش چیز یاد بده و اینا هیچ یاد نمیگیره. ولی خب الان از وقت آمریکا واسه عوض اومدیم، انقدر همه میدونن یه چیزی در مورد اوتیسم. برای مثال من هر جا میرم به محض اینکه ببینم مثلا بچه خود ناتابی میکنه یا رفتارش مشخص از نگاه کردنش یا رفتارش میفهمن، یکی میاد به من میگه که مثلا برادرزاده منم اینجوریه، مثلا خواهرزاده منم اینجوریه. حالا جاشونو بهت میگم، میگن تو بیا برو جلوتر برو. یه بار رفته بودیم توی مغازه اپل، سینات فون خیلی داغون شده بود، اعصابش خرد بوده اینا، خانم پرید اومد گفتش که این بچه آتیزم داره. گفتم آره. گفت بیاین من سپورت توی اتاق نشون، گفت اینجا بشینین بازی کنین، این آیپد فلان اینا، من برام کار شما رو سریع براتون انجام بدم.
تعداد افراد دارای اختلال طیف اوتیسم در جهان از سال 1980 میلادی تا به حال همواره در حال افزایش بوده است. ایران هم به گفته مدیر انجمن اوتیسم ایران با موج ورود کودکان در طیف اوتیسم روبروست. به گفته سعید صالح غفاری، اوتیسم در ایران رو به افزایش است و از هر 59 تولد یک کودک با اختلال طیف اوتیسم به دنیا می آید. اینجاست که هم پدر و مادرها، هم جامعه و هم نهادهای سیاستگزار و برنامه ریز باید آمادگی و آگاهی بیشتری درباره اوتیسم داشته باشند. غربالگری کودکان زیر 3 سال و تشخیص به موقع اوتیسم یکی از مهمترین شیوه های آموزش و آماده کردن خانواده و جامعه و کودکان است. با این حال غربالگری ها همواره و منظم انجام نمی شوند و نیاز به مراکز حمایت و نگهداری از افراد طیف اوتیسم هر روز افزایش پیدا می کند. مراکزی که به گفته مژگان کاهن روانشناس از مهمترین ابزارهای حمایتی برای خانواده ها در جامعه غرب هستند.
وجود مراکز آموزشی برای گروه های مختلف کودکان متفاوت کمک خیلی بزرگی به خانواده‌ها در زمینه آموزش این کودکان کرده. پرسنل این مراکز چون همه آموزش تخصصی دیدن که بتونن به این بچه‌ها کمک کنن، خیلی در این زمینه موثر هستن. در خیلی از موارد حتی آموزش کارهای روزمره به بچه‌ها رو که پدر مادر ممکنه به سختی بتونن از پسش بر بیان و به عهده میگیرن. در مجموع توی آموزش یک سری کارها به بچه ها خیلی میتونن موثر باشن و موثرتر از خانواده شاید. یه فایده دیگه هم که مراکز داره اینه که در حقیقت یه بخش عمده ای از آموزش بچه ها رو به عهده میگیره و در حقیقت پدر مادرها در کنارش میتونن به کارهای دیگری بپردازن و میتونن یه وقتی هم بر خودشون داشته باشن و از فشار روانی اینکه شبانه روز باید به بچهشون آموزش بدن و بهش برسن یه مقدار این فشار رو کاهش میده.
سازمان بهسیستی ایران میگوید حدود 1% و اینطور که خبرگزاری ایرنا میگوید 700 هزار نفر از جمعیت ایران در طیف خفیف تا شدید اختلال اوتیسم قرار دارند. با وجود افزایش موارد اوتیسم و همینطور افزایش اطلاع رسانی درباره آن در ایران، اما هنوز بیشتر خانواده هایی که فرزندی در طیف اوتیسم دارند از رفتار و مواجهه جامعه با خود و فرزندانشان رنج میبرند. کودک که در طیف اوتیسم اغلب نمیتواند به شیوه همه حرف بزند یا ارتباط برقرار کند، اما از هیچ چیز عقب نیست. در صورتی که محیط و آموزش مناسب داشته باشد میتواند درس بخواند، در جامعه‌ای که پذیرای تفاوت هاست زندگی و کار کند و حتی به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کند. این صدای یک شنونده رادیو فرداست.
یعنی تنها چیزی که شاید خیلی منو آزار میداد همین نگاه ها بود. همین بد نگاه میکردن، شروع میکردن صحبت کردن. خب ما هم به خاطر شرایط روحی بچه‌ها نمیتونستیم خودمون رو محدود کنیم. ما سعی می‌کردیم بچه‌ها رو مرتب بیرون ببریم، ولی خب اواخر واقعا برای من سخت شده بود، غیر قابل تحمل شده بود. حالا دیگه بگذاریم از شرایط فامیل، هر کدوم یه صحبتی می‌کردن، خب شما بردین مثلا دکتر، بردین تهران، یاد یه سری صحبت‌ها می‌افتادم که واقعا برام غیر قابل تحمل بود.
و کامبیز توانا که از پرسش آزاردهنده دیگران درباره به دنیا آوردن فرزند دوم خانواده‌هایی می‌گوید که یک فرزند با نیازهای ویژه دارند.
ما تمام آزمایش‌های نرمال انجام دادیم که اون موقع تالاسمی بود، ایدز بود و یه چند تا چیز دیگه برای بیماری دیگه، ولی اون موقع حتی آتیزم هم حتی درست حسابی نیومده بود چه برسه تشخیص براش باشه. و پسر بزرگه من هم مثلا تا وقتی پسر کوچیکم به دنیا اومد اصلا علائمی نشون نمیداد، ما بعداً فهمیدیم. الانم نمیدونم هنوز که هنوز از ژنتیک نشون میده. من خیلی خانواده دارم که مثلا 4 تا بچه دارن، سومیه هست، دوست دیگه بچهای من دارن، اونا دوقلو هستن، هر دو تاشون دارن. حالا شدتش فرق میکنه اوتیسم توشون، ولی خانواده هم هستن. یه کسی معرفی هم هست که پدری هست تو آمریکا که وبلاگ مینویسه، 4 تا بچه داره، هر 4 تاشون هم اوتیسم هستن. فکر میکنم اولا به کسی ربطی نداره، بعد دومش قاعده نداره، این چیزی نیست که آدم بره آزمایش کنه بفهمه اینا. وقتی یه چیزی هست که نمیشه فهمید، نمیشه پیگیری کرد، نمیشه به افراد گفت که چرا دیگه دوباره بچه دار شده این اینا. آره من خودم شخصا اگه فکر میکردم که ممکنه همچین ژنتیک توی خانواده ما باشه به همچین وابیله، شاید مثلا دوتا سبب فرزند نمیشدم.
با همه اینها اما کامبیز توانا، روزنامه‌نگار و متخصص رفتار درمانی افراد با نیازهای ویژه، توصیه میکند اگر جامعه با فرزند طیف اوتیسم شما رفتار عادی ندارد، خودتان پدر و مادری باشید که با او عادی رفتار میکند و نیازها و خواسته ها و علاقه هایش را جدی میگیرد.
به هر حال بچه ها بزرگ میشن، مهم نیست ناتوانیشون چی باشه، محدودیتشون چی باشه، نیاز ویژهشون چی باشه، به هر حال میفهمن تو چه محیطی هستن، کیا چیا دارن و اینا چیا رو ندارن. هیچ کس نباید فکر کنه چون در بارش حرف نمیزنن یا نمیتونن بگن یا بهش اشاره نمیکنن، اینا نه وجود نداره، هست. من به همه توصیه میکنم تا اونجا که میتونن بچه‌هاشون رو مثل بچه عادی و نرمال باش رفتار کنن، فرق نمیکنه که چه محدودیتی داره، اونم مثل یه بچه دیگه. بعد اگه فهم کنی بچه نرمال که بقیه دارن مثل پدر و مادر خوب و مسئول، پارک میبرن، هفته یه بار بیرون میبرن، سینما میبرن، چه میدونم هر جا. حالا شاید بچه به دلیل شرایطی مثلا یکی از پسرای من اینجوریه سینما نمیتونه بره، اگه سینما بخواد بره بعد یه گروه عین خودش باشن که مثلا بعد هر واقعا براش میذارن مثلا سالن سینما رو به همه میگن این مخصوص سانس مخصوص بچه نیاز ویژه است، بعد اجبار ندارن بشینن، میتونن راه برن، بعد براش شیرین شکلات میذارن اینا، اون فرق میکنه، نمیتونه بره اونجا. ولی بقیه موارد اگه بخوان بذارم بچه اگه کار خوبی میتونه انجام بده، مثلا همون پسر کوچیکتر من که خیلی اهل سینما اینا نمیشه نشوندش، ولی مثلا پایه استخره اولش من اونو زیاد میبرم میذارمش اونجا قشنگ شنا میکنه بازی میکنه.
روش های زیادی برای حمایت از کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم و خانوادهشان وجود دارد. شاید بهترینش صرف وقت و حوصله برای برقراری ارتباط مؤثر با این کودکان باشد و البته کم هزینه ترینش پرهیز از کنجکاوی و نگاه های آزاردهنده و خیره به کسی که به هر دلیلی از جمله اوتیسم متفاوت است و نیازها و توانایی های ویژه‌ای دارد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.